هم عطایا تو برامون حفظ کن خدا، ما را از شیطان و شیاطین دور نگهدار. محفظنی برا خمت مولای، یا مولا انت الموتی و الاسائل و الیرم السائل الا الموتی. يرحم الفانية إلا الباقي. مولاي يا مولاي أنت الدائم وأنا الزائب، وهل يرحم الزائل إلا المرزوق، وهل يرحم المرزوق إلا الرازق. مولاي يا مولاي أنت الجباد وأنا البخيل، وهل يرحم البخيل إلا الجواد. مولاي يا مولاي أنت المعافي وأنا المبتلى، وهل يرحم المبتلى إلا المعافي. هر که مثل من صداش بزنه مولای یا الكبير وأنا السقير، وهل هل يرهم الصغير إلا الكبير. مولاي يا مولاي أنت الهادي بل الضال. وهل يرهم الضال إلا الهادي. مولاي يا مولاي أنت الرحمن بن المرحوم. وهل يرحم المرحوم إلا الرحمن. مولاي أنت السلطان وأنا الممتحن. وهل يرهم الممتحن إلا السلطان. مولاي يا مولاي أنت الدليل وأنا المتأير. وهل يرهم المتخير إلا الدليل. وهل يرهم المتخير إلا الدليل. مولاي يا مولاي أنت الغفور بعد المذنب. فهل يرهم المذنب إلا الغفور. فهل يرهم المذنب إلا الغفور. تامر زندگی منم بنده گناهکار تو. حق امام رضا انت الغفور من المذنب. فهل يرهم المذنب إلا الغفور. مولاي يا مولاي أنت الغالب وأنا المغلوب. فهل يرهم المغلوب إلا الغالب. مولاي يا مولاي أنت الرب وأنا المربوب. وهل يرهم المربوب إلا الرب. مولاي يا مولاي مولاي يا مولاي أنت المتكبر وأنا الخاشع. فهل يرهم الخاشع إلا المتكبر. مولاي يا مولاي ارحمني برحمتك وارزقني بجودك وكرمك وفضلك يا ذا الجود والإحسان والطول بالامتنان برحمتك يا أرحم الراحمين.
بر چهره اگر داغ گناه است مرا، در دست اگر نام سیاه است مرا، بر چهره اگر داغ گناه است مرا، در دست اگر نام سیاه است مرا، سوی تو به امید عطا آمده‌ام، سوی تو به امید عطا آمده‌ام، جز درگه تو کجا پناه است مرا، جز درگه تو کجا پناه است مرا.
مناجات مسجد کوفه را زمزمه کردیم با نوای برادر عزیز حاج مهدی سماواتی در برنامه خلوت اونس در این دل شب، در شب جمعه، شب رحمت و برکت و مغفرت، شبی که درهای رحمت خداوندی بیشتر از شبهای دیگه به روی بندگان باز هست. انشالله که در بین دعاهای خوب و زیباتون هیچ یک از ملتمسین دعا رو از دعای خیر محروم نکرده باشید. با شما هستیم، در کنار شما عزیزان هستیم، با افتخار از پخش رادیو معارف و برنامه‌های بخش سوم رو تقدیم شما عزیزان می‌کنیم. عرض کنم خدمتون که گلبانگ آسمانی و ملکوتی از آن صبح به افق شهر قم 4:52 دقیقه است و لحظه طلوع آفتاب 6:15 دقیقه. دوستان خوبم، همراهان گرامی، تا لحظات دیگر همراه خواهیم شد با برنامه برای بیداری و این برنامه را به مدت حدوداً 24 دقیقه با موضوع لزوم بیداری کشورهای اسلامی خواهیم شنید. بعد از اون نشان صبح تقدیم شما عزیزان میشه، بررسی خواهد شد روایات مهدوی توسط آیت الله نجم الدین طبسی در این برنامه، و در ادامه در ساعت 2:45 دقیقه همراه میشیم با برنامه روایت عشق که موضوع این برنامه گفتگو با مادران و همسران شهدا هست. بعد از اون در ساعت 3:10 منشور امیر تقدیم شما خوبان خواهد شد. انشالله ادامه برنامه ها رو در فرصت های بعدی که خدمتون میرسم حضورتون اعلام خواهم کرد. از پخش رادیو معارف دعوت میکنم همراه بشید با برنامه برای بیداری.
مهم توطئه ها این شایع سازی هایی که الان متعارف است، باید ملت ما با بیداری این توطئه ها را خونسا کند.
دشمن امروز اهداف خود را صریح بیان می کند، می گویند که با بیداری مخالفند و می خواهند اون رو در هم بکوبند.
برای بیداری
ایران، 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 صلای بیداری سرای امیدی دیار دیرینی شکوه جاویدی،
شکوه جاویدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم محضر برادران عزیز و خدا رو سپاسگزارم که محضر شما برسیم، ببینیم در این شرایط بی سابقه در تاریخ منطقه چه باید کرد و چه نباید. بعد از فروپاشی اقتدار مسلمانان، یعنی فروپاشی عثمانی و در غرب جهان اسلام و حاکمیت‌های مسلمان در ایران و شبه جزیره هند در شرق جهان اسلام، با فاصله یک قرن تقریبا اولین پرچمی که مجدداً برای عزت اسلام، برای تمدن سازی، نظام سازی و وحدت امت بالا رفت، پرچم اسلام بود در ایران و به پیروزی رسید. شاید اولین صدی که برای گسترش این فکر در جهان عرب به طور خاص طراحی کردند دشمنان، حمله صدام به ایران و جنگ عراق با ایران بود. اون جنگ رو تحمیل کردند به دلایل مختلف، یکیش این بود که موج انقلاب اسلامی در جهان عرب گسترش پیدا نکنه. شاید اولین باری که اون حلقه شکست و پیام انقلاب اسلامی در جهان عرب گسترش پیدا کرد در لبنان بود. در واقع شیعیان لبنان پادزهر جنگ عرب و عجم بودند که برای محدودسازی و انهدام انقلاب اسلامی در ایران طراحی شده بود. صدای اسلام، اسلام انقلابی که قرار بود از طریق جنگ عراق و ایران گسترش پیدا نکنه در جهان عرب، از طریق مجاهدان لبنان و به طور خاص حزب الله لبنان در جهان عرب گسترش پیدا کرد. اگر اولین گام برای نهضت بیداری اسلامی که اسمشو بهار عربی گذاشتن، برای که ماهیت اسلامی اون نفی بشه، مبهم بشه، اگر اولین گام در ایران در قم و نجف با اقدامات مجاهدانه امام شد، گام دوم لبنان بود. الگوسازی لبنان و حزب الله لبنان در جهاد علیه صهیونیسم، ابتدا در آزادسازی لبنان و بعد در گسترش این حرکت به درون سرزمین‌های اشغالی ظرف یکی دو دهه، چند کار بزرگ کرد. اولا اسطوره شکست ناپذیری اسرائیل صهیونیسم رو برای نخستین بار در هم شکست. اعراب چندین دهه فقط تجربه شکست در برابر اسرائیل داشته، تحقیر شده بودند به نام پان عربیزم و ناسیونالیزم عرب، به نام سوسیالیزم و گروه های چپ و به نام های مختلف که هیچ کدوم پرچم اسلام نداشت، گرچه مبارزانش به طور پراکنده به طور شخصی مسلمان بودند بخش مهمشون، اما حرکت جنبه اسلامی، ماهیت اسلامی نداشت. همه اینا در تمام اون دهه ها شکست خوردن. برای اولین بار جهان عرب مزه عزت و پیروزی رو چشید و این خیلی از معادله ها رو تغییر داد، به خصوص در این چهار جنگی که در چند سال اخیر انجام شد، جنگ 33 روزه، 22 روزه و دو جنگ غزه که اونم با الهام از حزب الله مقاومت صورت گرفت. این پیروزی های مکرر اخیر همه ماهیت ماجرا و اتفاقات منطقه رو کلا تغییر داد. خیلی باید کلاس درس گذاشته میشد، کتاب چاپ میشد، سخنرانی ها میشد برای روشنفکران، برای جوانان، دانشگاهیان، علماء دین و توده مردم تا تعریف درست از اسلام به اونها تفهیم بشه. اما جهاد و شهادت با الگوهای عملی که نشون داد کار همه اون هزاران سخنرانی و کتاب رو با موفقیت انجام داد. شاید اگر هزاران کلاس درس گذاشته میشد برای جوانان عرب که بعد از دورانی که اینا گفتن دوره زوال دین است و عصر سکولاریزم لیبرال غربی یا عصر کمونیسم آتئیستی شرق رسیده و دیگه کسی از دوره دین و جهاد دینی حرف نمیزد، هیچ کدوم از اون کلاس ها، سخنرانی ها و بحث ها این تأثیر رو نمیداشت. اون وقتی که مجاهدین شهادت طلب حزب الله جلوی دوربین میامدند، وصیت نامه شون رو میخوندن و برای عملیات استشهادی میرفتن، داشت یک جهان جدیدی متولد میشد. شاید در اون لحظه خودشون پیش بینی نمیکردند که ظرف کمتر از یک و نیم دهه اوضاع جهان عرب به کلی تغییر خواهد کرد. اگر نبود حماس و جهاد اسلامی در فلسطین تشکیل نمیشد، اگر این مقاومت ها با پرچم ابو عبدالله سلام الله علیه نبود، برادران در فلسطین با پرچم دینی به فرهنگ جهاد و شهادت بر نمیگشتند. فلسطینی ها برای اولین بار مزه پیروزی رو زیر پرچم اسلام چشیدند، نه زیر پرچم ناسیونالیزم و سوسیالیزم و سایر اسم‌های که حاکم بود بر جهان عرب و همه جهان اسلام. بنابراین یک اتفاق جدیدی افتاده، به یک معنا ما وارد شب قدر تاریخ معاصر شدیم، شبی که از هزار شب بالاتر است، هر اتفاقش به مثابه هزار اتفاق است، هر پیروزیش به قدر هزار پیروزی است. ما در یک چنین موقعیتی قرار گرفتیم. جوانان عرب بعد از پیروزی‌های لبنان و غزه آموختند که میشه به نام خدا سلاح برداشت و بزرگترین قدرت‌ها رو در هم شکست. اسرائیل فقط اسرائیل نیست، رژیم صهیونیستی سمبل کل غربه، خط مقدم کل غرب تو منطقه است. برای همینه که همه احزاب حاکم در امریکا و اروپا و اولی که میخوان سر کار بیان با صهیونیستا بیعت میکنن، همشون جمهوری‌خواه و دموکرات در امریکا از این جهت فرق با هم نمیکنن. احزاب حاکم در انگلیس، در فرانسه، از چپ سوسیالیستی تا راست لیبرال، همه با رژیم صهیونیستی اول بیعت میکنن. اینکه کل غرب و کل رژیم‌های عربی فاسد در منطقه پشت اسرائیل ایستادن تا این رژیم نیفته و رژیمی که نیفتادنی و شکست ناپذیر تصور میشد با ضربات چند هزار جوان مسلمان جهادی شیعه و اهل سنت، این دیوار دیگه ریختنی به نظر میاد. 40 سال پیش کسی تصوری که رژیم صهیونیستی سقوط کنه نمیداشت، حتی اگر شعارش رو میداد. ولی امروز سقوط این رژیم و سقوط بزرگترین دژ خط مقدم استکبار غربی در جهان اسلام کاملا باور کردنی است. در حوزه تئوری و نظر خیلی از مبانی در حال تغییره. مبانی بسیاری از تحلیل ها، از مطالعات روابط بین الملل و سیاست خارجی بگیرید تا مطالعات علوم انسانی راجع به دین و مذهب، تا جامعه شناسی سیاسی، تا اقتصاد و روابط بین الملل، بسیاری از اینها در زیر سوال میره. پیش فرض‌های علوم انسانی و علوم اجتماعی سکولار هدف قرار گرفته، هدف یک واقعیت مسلم تاریخی که داره پیش چشم جهانیان اتفاق میفته. بعد از فروپاشی تمدن مسلمین و سقوط همه سرزمین‌های اسلامی از قدس تا همه جا به دست ارتش‌های غربی در قرن 19 و 20 میلادی، ما در یک موقعیت استثنایی هستیم، در دو جهت متضاد سرنوشت ساز. اگر به درستی عمل کنیم، تمدن جدید اسلامی از شرق آسیا تا شمال آفریقا ساخته خواهد شد، شکل خواهد گرفت. اگر نتونیم درست عمل بکنیم و مدیریت کنیم، یکی دو دهه هرج و مرج و برادرکشی و تخریب و بعد شاهد یک دوره طولانی یأس و رکود و عقبگرد در جهان اسلام خواهیم بود. باز ممکنه 100 سال 200 سال ضعف جهان اسلام ادامه پیدا کنه و یک قرن دیگه، دو قرن دیگه جهان اسلام زیر سلطه غرب و تحقیر اونها و استثمار اونها بمانند، تا دوباره چه وقت یک همچین فضایی در جهان اسلام ایجاد بشه که ملت‌ها دوباره آگاه بشن و به هیجان بیان و به خیابان‌ها بریزن با شعار الله اکبر در جهت تغییر رژیم‌ها. بیش از 100 سال داره تلاش میشه که امروز به جوش آمده. وقتی شما یه آب رو روی آتش میگذارید تا به 90 درجه برسه، کسی متوجه نیست، در حالی که داره انرژی صرف میشه. اون لحظه ای همه میفهمن که آب میجوشه، یعنی درست در 100 درجه. حواسشون نیست که قبل از این درجه 100 بیش از 90 درجه حرارت و تلاش و مبارزه بود و یه مرتبه آثارش آشکار شد. اون چه داریم میبینیم آثار بیش از 100 سال مبارزه است برای وحدت مسلمین، برای عزت اسلامی، برای آزاد کردن سرزمین‌های اشغالی که باید گفت همه جهان اسلام سرزمین‌های اشغالی شدن، نه فقط قدس. تمام کشورهای اسلامی در قرن 19 و 20 بین آمریکا و انگلیس و روسیه و فرانسه و اینها تقسیم شدن. بنابراین ما از یک جهت توجه داشته باشیم، فرصت زیادی نداریم و باید شرایط رو دقیق بشناسیم، دوست و دشمنها رو درست بشناسیم و این کار الیت و نخبگان جهان اسلام در دانشگاه‌های جهان عرب. حتی جریان تکفیری جهادی که اینقدر در جهان اهل سنت، حتی در داخل اروپا و آمریکا تشدید شده، یک حرکت دو پهلو هست. از یک جهت یه نوع کپی برداری از مجاهدان اسلامی از ایران تا لبنان بود، چون وهابیت، اونم وهابیتی که از طریق رژیم آل سعود و امثال اینها پمپاژ بشه، سیاسی نبود، دنبال تکفیر دیگران بود، از ابتدا در نطفش بود. اما سیاسی و جهادی علیه استعمار، علیه آمریکا و اسرائیل، اینا هیچ وقت نبوده. اصلا این جهاد وهابی در جزیره العرب 100 سال پیش به کمک انگلیسی ها به وجود آمد، فقط برای دو هدف: یک، فروپاشی عثمانی، که حالا علارغم همه اشکالاتی که و مشکلاتی که خود امپراتوری عثمانی داشت، ولی بالاخره در اروپا تنها سدی بود که در برابر ارتش‌های غربی و صلیبی داشت دفاع میکرد بالاخره از شرق و از جهان اسلام، و دوم اینکه جهان اسلام رو و مرکز جهان اسلام یعنی حرمین شریفین، مکه مکرمه و مدینه منوره، در اختیار غرب و سلطه غرب قرار بگیره و از اونجا چهره که اونا میخوان از اسلام معرفی بشه به دنیا، همون که امام ازش تعبیر میکرد به اسلام آمریکایی. هرگز جهاد وهابی علیه اسرائیل یک قدم در از ابتداء تولدش تا امروز بر نداشت، یک شمشیر علیه انگلیس و امریکا نزد، در خدمت اونها بود برای مبارزه با وحدت اسلامی و جنگ مذاهب و تفرقه بین امت، برای نشان دادن یک جلوه نامعقول از اسلام، برای مدیریت و کنترل جهان اسلام در خدمت منافع غرب و صهیونیسم، و برای حفظ رژیم صهیونیستی. وهابیت تا قبل از انقلاب اسلامی کارکردش فقط همین بوده. جهاد وهابی هم جهاد علیه سایر مذاهب اسلامی بود تو تاریخ. مسئله الان مسئله شیعه سنی نیست. این وهابی ها وقتی حاکم شدن، همون کاری که آمدن در کربلا با شیعه کردن، هزاران شیعه رو در کربلا قتل عام کردن و حرم سید الشهدا رو غارت کردن، همین کار رو در خود حجاز کردن با اهل سنت که وهابی نبودند. یعنی همین قتل عام رو اینا در شهر طائف کردن، هزاران مسلمان سنی رو به همین سبک کشتن، تجاوز کردن، سر بریدن، کتابای احادیثشون و صحیح بخاری و قرآن و هر چی بود ریختن تو خیابونا. مسئلهشون مذهب نبود. اینا به مدینه حمله کردند، به مکه حمله کردند، با اهل سنت اونجا همین کارا رو کردند. همون 100 سال پیش که تأسیس شدن، چیزی به نام جهاد وهابی علیه استعمار و صهیونیسم آمریکا نداشتیم. جهاد خشن مسلمان کشی داشت. از اول اینا مسلمان میکنن. جهاد علیه مسلمونا داشتن. جهاد علیه کفار هیچ وقت نداشتن. می‌رسیم به دوران انقلاب اسلامی. در دورانی که کمونیسم و سرمایه‌داری بر جهان اسلام حاکمان و بر کل جهان حاکمان، یه مرتبه انقلاب متولد میشه. اولین جنبش دینی بعد از یکی دو قرن که اینا میگفتن دوران دین دیگه تمام شده و رفته به آرشیو و بایگانی تاریخ، از حاشیه آمده به متن تاریخ. غربیا میگفتن دین جامعه سازی نداره، نظام سرمایه داری. کمونیست گفتن تریاک توده هاست، دین ماهیتا ضد انقلاب و ضد انفجاره و توجیهگر وضع حاکمه. هر دوی اینا که جهان رو بین خودشون تقسیم کرده بودن، یک شوک بزرگ به جهان. دانشمندان علوم انسانی و علوم اجتماعی در دنیا دچار شوک شدن. همه تئوری هاشون راجع به دین به هم ریخت. قدرت های سیاسی اقتصادی جهان دچار شوک شدن، چون دقیقاً از اون جایی که هیچ احتمال خطر نمیدادن، بزرگترین خطر متولد شد. و برای اولین بار بعد از جنگ سرد، بعد از جنگ جهانی دوم بین شرق و غرب، کمونیسم و سرمایه‌داری کنار هم ایستادن و با هم متحد شدن پشت سر صدام و رژیم های عربی و دیگران، برای اینکه یک دشمن خطرناک جدیدی پیدا کردن. هر دو توافق کردن که این نباید سر برداره، این نباید بیدار بشه، ولی شد. حتی او جوان سنی تکفیری که به اسم جهاد و خلافت اسلامی از اروپا و آمریکا و آسیا را میفته میاد به عراق و سوریه، درسته که بازی خورده و فریب خورده، درسته که جبهه اصلی رو تبدیل کردن به جبهه فرعی دشمنان، یعنی خط مقدم جبهه اسلام رو که مرزهای صهیونیسم فلسطین اشغالی بود، آوردن به کوچه و خیابونای سوریه و عراق، آوردن تو مسجد حسینی‌ها در پاکستان و افغانستان و اینها، که به جای جهاد مسلمین علیه استکبار، جهاد مسلمان علیه مسلمان رو تئوریزه بکنند. درستی اونایی که از جاهای مختلف آمدن به عراق و سوریه بازی خوردن، رهبران فاسد، اما بدنه بسیارشون ممکنه با انگیزه واقعا اسلامی آمدن، ولی واکنشی بود در برابر فداکاری‌ها و پیروزی‌های حزب الله. جوانان مسلمان دوچار این مسئله شدن که چجوریه که پرچم اسلام رو بردن بالا و در ایران و در لبنان پیروز شدن. پس علماء ما، مذهب ما، مذاهب ما چی کنن؟ گرایش جوانان سنی انقلابی به سمت انقلاب اسلامی شروع شد. وقتی خالد اسلام بولی که سادات رو میزنه تو دادگاه قبل از اینکه اعدامش کنن، اسم امام خمینی رو میاره و میگه ما میخوایم مصر هم مثل ایران باشه، امریکا و غرب و صهیونیستا همه به یک نقطه رسیدن با هم. به خصوص که لبنان توانست الگوی عربی انقلاب اسلامی رو در جهان عرب منتشر کنه. وقتی جوانان در مصر و تونس و مراکش و یمن و پاکستان اینور اونور اسم بچه‌شون که تازه متولد شده اسمش میذاره مثلا نصرالله، یعنی خطر. این موج رو باید مهار می‌کردن. گفتن بسیار خوب، جهاد باشه، ادبیاتی که در جبهه های جنگ ما و در جبهه های جهاد حزب الله به کار می‌رفت که بچه‌ها شب عملیات همدیگر رو در آغوش بگیرن، با لبخند برن به سمت شهادت، این حالتی بود که جهان رو متوجه خودش می‌کرد، مسیر جهان رو تغییر می‌داد. گفتن ما ادای اینا رو در میاریم، از همین ادبیات استفاده کنیم.